بسم الله الرحمن الرحیم.
در مقابل اون همه تلقیهای ناروا از دین، چه تلقیهایی از دین تلقیهای صحیحی هستند؟ منظور ما از تلقی اون برآورد کلی، اون نگرشی که در انسان ایجاد میشه در اثر حجم و اطلاعات انبوهی که بالاخره در ابعاد مختلف به ذهن ما وارد شده. اولا من باید عرض کنم ما هر تلقی از دین داشته باشیم که دو تلقی مهم رو جلسه قبل عرض کردم، یکی تلقی دانشی داشتن از دین، چون دین چیزی نیست جز پرده برداری از واقعیت‌های عالم هستی، یعنی چیزی بیشتر از این وجود نداره. یه وقت اعتباریات و نمیدونم تفسیر قدسی غیر واقعی و تفسیر اخلاقی غیر واقعی داشتن از دین و اینها بر ذهن ما غلبه نکنه. همه چیز همین گونه است که شما در واقعیات مادی، در واقعیات اجتماعی، در واقعیات روانشناختی در زندگی و حیات بشر می‌بینید. در واقعیت تاریخی چه سنت‌هایی بر تاریخ حیات بشر حاکمه؟ و اگر دوستان یکی از دوستان جلسه قبل سوال کردن ایمان به غیب چی میشه؟ ایمان به غیب چیزی نیست جز اطلاع از یک واقعیت بزرگ که غیبه. غیبه یعنی ما با در واقع حواس مادیمون رو نمیتونیم درک بکنیم. ولی در روایات در ادعیه فرمودن کور با چشمی که تو رو نمیبینه خدایا، و بعد امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن با چشم قلبش خدا رو میبینه. پس یک واقعیت خداوند متعال مثل بقیه واقعیت ها، فقط بزرگتر، با عظمتتر، مؤثرتر. خب امر مقدس چی میشه؟ هر چه بزرگتر باشه یک واقعیت به قداست نزدیکتر میشه. هر چه یک واقعیت ویژگی دوم برای انسان مفیدتر و ضروریتر باشه، برای انسان مقدستر خواهد بود. قداست چیزی نیست که قرآن رو از واقع بینی، از واقعیت خارج بکنه. نه، همشون در پرتو واقعیت هستن. و توضیح آخر این که عرض کردم علامه طباطبایی در قرآن کریم می‌فرماید حق در قرآن یعنی امر واقع، لذا حق طلب ها واقع گراه هستن. بعضی ها میگن آقا پوزیتیویست ها، نمیدونم ماتریالیست ها، اینها، خب حرف شما شبیه اونها شد. میگم خب هر چیزی شبیه چیز دیگه شد که عین همون نیست. اولا اونها اونجایی که میگن ما واقع بینیم حتما اشتباه میکنن. ثانیا اونجایی که نظام حالا اینو بذارید توی پرانتز عرض بکنم، در نقد تفکر غرب ما باید این اشتباهات رو کنار بگذاریم. غربی ها ماتریالیست نیستن. غربی ها در تفکر و تمدن و فرهنگشون مادیات رو نابود کردن. کی میگه اونا مادی گران؟ و بعد ما معنوی گراه هستیم. نخیر، ما هم مادی گراه هستیم. منتها ما هم مادیات رو میبینیم، هم واقعیت‌های بزرگتر از مادیات، ولی جفتش واقعیته. ولی اونا در اون بخشی که گفتن ماتریالیست هستن دروغ میگن. گفت 3 تا 4 تا مورچه پشت سر هم میرن. مورچه اول گفت 3 تا مورچه پشت سر من هست. مورچه دوم گفت 2 تا مورچه. مورچه سومی گفت 3 تا مورچه. چی میشه؟ همه میشینن فکر میکنن خیلی ساده ببینن چی بوده این معما. مورچه سوم یه خالی میبنده. تمام. جوابش اینه. در نقد تمدن غرب مواظب باشیم. علیه فمینیست ها میخواییم حرف بزنیم، نه زنگرایی این چنین است آنچنان. دروغ میگه، میگه من زنگرا. زد زن رو نابود کرد. وقتی نیازهای زن رو نبینه، تفاوت زن با مرد رو نبینه، زده زن رو نابود کرده. در نقد تمدن غرب و تفکر غرب اگه گفتن ما اومانیست هستیم، بدون دروغ دارم میگن. علیه اومانیست حرف نزنیم، اینا اشتباه میکنن. کی انسان گران؟ اگر گفتیم که اونها از اومانیزم فقط شهوات انسان و غرائز نمیدونم اسافل وجودی انسان رو مد نظر دارن، این هم صحیح نیست. اونا زدن شهوات رو داغون کردن، با بیبندوباری شهوت ضعیف میشه، تمام. اینو امیرالمومنین علیه السلام فرمود. چی دارن غربی ها؟ من ببینم چی رو باید نقدشون کنیم. اگر تو فلسفه اخلاق قدیم یونان گفت آقا ما اپیکوریست هستیم، یعنی چی؟ ما لذتگرا هستیم، منشأ اخلاق لذت هست. مقابلش وای نستیم بگیم نه چرا لذتگرا، فقط که لذت نمیشه. نه آقا، اون دروغ میگه. میگه من لذتگرا. مگه ما چی هستیم؟ ما هم لذتگرا هستیم، منتها لذت انواع اقسام داره. لذت ملاقات خدا هم لذته. اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخوانی. اگه یک کسی مطلق لذت رو ملاک ارزش ها قرار داد، ما میگیم چی؟ میگیم درست میگی. در نقد تمدن غرب و تفکر و فرهنگ غرب مواظب باشید. اگه کسی گفت هنر برای هنر، نگید نه، هنر باید پیام داشته باشد، تعهد داشته باشد. نه، واقعا هنر برای هنر، بله، هنر اگر در خدمت زیبایی، یک زیبایی مطلق هم خداست. و اگر در هنر برداشتن هرزگی رو رواج دادن، اینجا که هنر در خدمت هنر نبوده که، هنر در خدمت زشتی قرار گرفته. چرا؟ چون دلشکستن هنر نمی باشد. ادبیات عمومی ماست، خیلی ساده اینا رو جواب داده. ما چون لقمه رو میپیچونیم دور گردن رو میخواییم بذاریم تو دهنمون. آنهایی که میگوین هنر فقط برای هنر، ما با آنها مخالفیم. چرا نقد تفکر غربی رو سخت میکنی؟ بگو هنر برای هنر. هنر یعنی زیبایی. زیبایی فقط در خدمت زیبایی، دنبال پیام نباش. ولی زشتی نشون ندی غالب کنی به دنبال زیبایی ها. فریب ندی ها. فریب دادن زیبا نیست. اگه فریب دادی، من یه بار سر کلاس هنر، اون زمانی که تدریسی داشتیم توی دانشگاه، گفتم که شما اجازه دارید دست ببرید تو جیب کسی و اسکناس های پول خوردش رو درست کنید بذارید سر جاش؟ همه گفتن نه. گفتم از نظر حقوقی، از نظر انسانی شما حق دارید یه مقدار از اسکناسش رو وردارید برای یه چیزی که خودتون میدونید یا فکر میکنید برای او لازمه مصرف کنید. حق دارید شرعن یا نه؟ گفتن شرعن نه. شرعش رو بذار کنار. تو جهان، کجای جهانی هم چیزی پذیرفته شده است؟ خب هیچ جا. گفتم خب شما چرا بدون اطلاع فرد دست میبرید تو قلبش، گرایشاش رو عوض میکنید؟ و اون بچه ها همه میدونستن با فیلم نامه و فیلم سینمایی میشه این کارو کرد. اونجا رو نشون بدی، بعد اون وقت که روحشو میکنه اونور جیبشو بزنی. آقا یکی از بچه ها میخواست بزنه ما رو، شوخی جدی، بالاخره من نفهمیدم. میگفت شما منو داغون کردی، من دیگه فیلمنامه نمیتونم بنویسم، من بنام اینه که تو فیلمنامه دور بزنم مخاطبمو. گفت خب ننویس، یه شغل دیگه پیدا کن. بعد دیگه بحث کردیم چند جلسه که آیا میشه فیلمنامه نوشت جذاب هم باشه ولی بدون اجازه فرد علاقه هاشو جا به جا نکنید. مرحوم قاضی طباطبایی، پسر عمو یا برادر قاضی طباطبایی بزرگ، کتابی نوشته بودن، آثار روانی موسیقی رو نوشته بودن. این موسیقی یأس میاره، این موسیقی نشاط میاره، این موسیقی امید میاره، این موسیقی مثبت نگری میاره، این موسیقی منفی میکنه آدمو، عصبی میکنه این موسیقی، این موسیقی. واقعا همین صبح من داشتم میدیدم آقای مرحوم شجریان میگفتش که بعضی از موسیقی ها رو موقع رانندگی گوش نکنی، سرعتتون رو زیادی میبره بالا. بعد تجربیات دیگه داشت تو این زمینه میگفت. بالاخره اثر روانی و موسیقی که مسلمه. خب تو همینجا دوباره تو پرانتز بگم، بعضیا میگن موسیقی داروئه، بر منکرش لعنت. ببخشید گفتم لعنت ها، موسیقی داروئه، در این شکی نیست، به خاطر آثاری که در روح انسان داره. اینم کتاب مرحوم قاضی طباطبایی. آدم میره دارو کیلویی میخوره. شما گوش پیش رادیو رو باز می‌کنی، هر موسیقی پخش کردن گوش می‌کنی، اینجوریه. بعد شما ندونی اثر روانی این موسیقی چیه، گوش میکنی واقعا اصلا موسیقی حرام نداری چون گوش میکنی. الان داره با چی کار میکنه؟ به حرامش من چی کار دارم؟ بعد غذای طبیعی منطقه خودتو نخوری، یه غذای دیگه از یه منطقه دیگه بردارن بیارن، به طبع تو سازگاره؟ الان غذای شمال که برنجه برای خوش کردن بدن به کار میره، برن تو یزد میخورن، از این طب چجوری شده اونجا، بدن چقدر با سختی بیشتر بکشه، با تو یزد که برنج نباید بخورن که، اون غذای خاص خودشون دارن. خب بعد تو موسیقی غربی چرا گوش میکنی؟ این موسیقی برآمده از اون خاکه، مثلا ربطی به دین نداره. حالا باید یکی از ویژگی های دین رو بگیم. دین یعنی چی؟ طبیعی. یه زمانی میگفتن نیو، یعنی آرم نیو میخورد روی چیزی جذاب میشد، الان آرم طبیعی میزنن. چی انگلیسیش؟ نشنال. بله، بالاخره میرن سراغ طبیعی. بله، طبیعی زندگی کن. دین هیچ چیزی جز طبیعت گرایی نیست، هیچ دیگه اضافه نداره. همون چیزی که شما میشنوید فطرت، یعنی طبیعت انسان. اگر طبیعت زن حجاب نیست، بی خیال حجاب، این یک ارزش دینی نیست، یک امر طبیعی است. اگر امر طبیعی است مردها به همه زنها نگاه بکنن، نگاه کنید، حرام نیست، من فتوا میدم، خیلی راحت. ببینید امیرالمومنین چجوری فرمود به مردها نگاه نکن. گفت سیستم، حالا عصبی، با این کلمه سیستم عصبی و اینا نفرمود، فرمود اگر به غیر محرم خودت اینجوری نگاه بکنی، صدمه این که میخوری قدرت شهوتت میاد پایین، دیگه از شهوت لذت نمیبری، بعد این هیجان رو چه خاکی میخوایی به سرش بریزی که تو نیاز داری؟ اینا دین نمیخواد که. برگردیم تو موسیقی، شما تو موسیقی هر دارویی رو بر نمیداری بخوری، من میگی من سرم درد میکنه، یک کیلو دارو به من بده، اگه این کارو میکنی. حتی داروهای شیمیایی که الان همه میگن ضررش بیشتر از داروهای سنتیه، امیرالمومنین برای داروی سنتی زمان خودش میفرمود که دارو چیکار میکنه؟ بیماری رو شفا میده، ولی بدن رو هم سایش میده. بدنی که دارو خورد، امیرالمومنین رسول خدا هم فرمود تا 3 روز دارو نخورید بذارید بدن خودش دفع بکنه. میگه من موسیقی گوش میدم، به هیجان میام، بعد وقتی که به هیجان اومدم کارامو بهتر انجام میدم. خب باشه، بعد از چند دفعه میدونی چه اتفاقی میفته؟ دیگه برای هیجان اومدم نیاز داری به موسیقی؟ قطعاً. بعد وقتی که نیاز داشتی به موسیقی، بعد از یه مدتی چی میشه؟ دیگه با موسیقی هیجان نمیای. اونا هم که پای منقل میشینن و نمیدونم هروئین و اینا، اونا هم روز اول همینو میگفتن. دیگه حالا هر چی میکشن دیگه دماغشون هم بالا نمیتونن بکشن. اولاش یک اتفاقای خوبی میفته، میرم تو یک حالت‌های خاص، ولی بعد دیگه بدون اون نمیتونن زندگی کنن، بعد دیگه با اون دماغشون هم نمیتونن بالا بکشن، تمام شد. مرحوم قاضی غرض این که انواع آثار روانی موسیقی رو نوشت، قبل از مرگ خودش کتابش رو آتش زد رفت. گفتن آقا چرا این کارو کردی؟ تو حکمت موسیقی میدانی، همین گوشه‌ها و آوازهای ایرانی. گفتش که میترسم سوء استفاده کنه. راست میگه، اگه این کتاب بود و من الان بنگاهی بودم چیکار میکردم؟ تو بنگاه میگفتم این یکی اومده چیکار کنه؟ یه چیزی رو بخره، من باید یه موسیقی بذارم این عجله و شتابش رو ببره بالا، امید به سود کردنش رو ببره بالا، بعد بتونم اینو بهش غالب کنم. اقتصاد یعنی روانشناسی. بعد اگه یه کسی اومده یه جنسی رو بفروشه، باید یه موسیقی بذارم این حالت یأس به خودش بگیره، به همین قیمت بفروشی نفروشی الان ضرر کردی یا پس فردا این کمتر میخرن ازت، بفروشه بره، من باید کاسب میشم دیگه. اونم اسلامی که میگه اگه الکی به این مشتری بگی مشتری داره، گفته فلان قدر من ندادم، این اطلاع دروغ باشه این مال شبهناکه، ازش بگیری. آقا میگه خودش راضی شد، بله، ولی شما یه خبر دروغ بهش دادی. دینی که اسلام به پیغمبرش اجازه نمیده تبلیغات زیادی بکنه. میفرماد خوندم آیش رو روزی اینجا فکر کنم دیگه بحثامون بود، و این کبر علیک اعراضهم، اعراض تو، اعراض اونها سخته، ولی تو نباید یه آیهی بیاری که اینا تسلیم بشن به دین. آقا خب بذار روشنشون کنم. اینقدر حق نداری روشن کنی، یه مقدار ابهام تو دین لازمه. این ابهام با اون معنایی که بعضیا به عنوان پلورالیسم میگن خیلی فرق میکنه، حالا دیگه وقت تفاوتش نیست، ولی اگه ابهام نبود نمیفهمون در قرآن باید تدبر کنی. بدون تدبر، بدون تعقل نمیتونی اینو بفهمی. حالا تدبر، آدم بروشور یخچال میگیره که تدبر نمیخواد، که تفکر نمیخواد، که عقل نمیخواد، که میخونی اجرا میکنی یخچال را میندازی. اولین کار کن، دومین کار کن، سومین کار کن، چهارم. در نقد تفکر غرب، در نقد هر چی بدیه شما وارد میشی. یکی از ویژگی های مهم دین اینه که دین متناسب با افراد طراحی شده و شما باید دین خودتو پیدا کنی. آقایون این نسبی گرایی نیست دا. بین نسبی گرایی با اینکه این آقا باید لباس بپوشه، شما هم باید لباس بپوشی، اون بغل دستی هم باید لباس بپوشه، ولی قواره شما با هم فرق میکنه و لباساتون کوتاه و بلنده فرق هست دا. شما با صفات ژنتیکی که دارید با هم فرق میکنید. امام صادق علیه السلام فرمود یکی از عوامل مهم دین گریزی این استش که خیلی ها فکر میکنن دین تفاوت بین آدم ها رو لحاظ نمی کنه. والله لحاظ میکنه. من اگه غلط بگم الان روزم باطل میشه با این واللهی که گفتم. امام صادق علیه السلام میفرماید که اگر شما میدونستید آدم ها چقدر با هم تفاوت دارن، احدی احدی رو سرزنش نمی کرد. لا یلوم احدون احدا، چه بسا این گناه رو شما انجام بدی خدا پدرتو در بیاره ولی اونو میبخشه. تو چی کار داری؟ تو نمیدونی که در درون اون چی میگذره، که چقدر داره مبارزه با هوای نفس میکنه. بله به طور کلی به خاطر نظم اجتماع من باید چی کار کنم؟ یه نهی از منکر بکنم، که حالا آداب داره. امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی نمیتونه نهی از منکر بکنه. بله من باید به عنوان نصیحت و دلسوزی راه حق رو به دیگران نشون بدم، ولی راه حق برای کی چیه؟ چجوری باید نشون بدی؟ چرا در قرآن کریم به جای بسیار از مباحث اخلاقی هی تاکید میکنه بر تقوا؟ میگه تو بهش بگو مراقب باش. حالا ایشون در چی مراقب باشه، او در چی، ای در چی؟ خب اینا با هم فرق میکنن. تو بگو کلا مراقب باش. بله ما یه امر مطلق داریم به نام مراقبت، همه باید مراقبت کنن، هر کی کم بذاره ضربه خورده. ولی حالا کی در چی مراقبت بکنه و چقدر و چجوری ارزش پیدا میکنه؟ نمیدونیم. که سوء ظن به کسی نباید پیدا کنیم، متهم نباید کسی رو بکنیم، درباره کسی قضاوت نباید بکنیم. آقا این آدم بده دیگه، اصلا معلومه دیگه. آقا نه چیش معلومه، رفتار بدش معلومه. پس آقا ما اینجوری سلم محض میشیم؟ نه، دشمنان بشریت، دشمنان خدا که نرم افزار حیات و سعادت بشر هست فرستاده، دشمنان اولیاء خدا که رهایی بخشن برای جامعه، اونا تکلیفشون معلومه، اونا خطشون با ما فرق میکنه، اونا رو ما خارجه محیط انسانی میدونیم، اونایی که اومدن تو محیط انسانی. یه تقسیمی رو شما شنیدید؟ سیاه سفید خاکستری. یه بله بفرمایید. بله قبول دارید همه ما از این تقسیم استفاده میکنیم؟ آقا دیگه با همینه دیگه، یه عده بدن، یه عده خوبن، یه عده خاکستری. این تقسیم خدا قبول نداره. خدا چه تقسیمی رو قبول داره؟ سوره واقعه، خوب، خوبتر، بد. خاکستری نداره خدا. خیلی این تحوله تو فرهنگ جامعه. خاکستری چیه؟ منظور همونه که از تو بهترن، ولی خب عقلش همین کمتر، خدا ازش انتظار کمتری داره. این که میره بهش روتر تو داره میره که بهش اهل یمین رو ببین. حالا الان مهمترین علامت اهل یمین چیه؟ دشمن از سابقون از سابقونی تشییع جنازه شهید میاد بیاد زار زار گریه میکنه که خودش یه بحث مفصل داره. دین تلقی ما ازش باید اینجوری باشه که تفاوت آدم‌ها رو به رسمیت شناخته، مواظب باشیم. هم نفاق داریم از ظاهرش گول نخور، حسن زن داشته باش ولی تکیه تا یقین پیدا کردی نکن. این روش آقای بهجت بود، بحثش مفصل. هم از اولیاء خدا داریم، خودش هم بیچاره خبر نداره، گاهی نمازش هم قضا میشه، اینا دلیل نمیشه. آقا اینا اباحیگری رو رواج نمیده، اونقدری که رواج میده اشکال نداره. اونقدری که میخوای خفت بکنی مردم، خب اشکال داره، نباید این کارو بکنی. فلان فلان شده، تو فلانی هستی یا که این کارو. آقا کی دین اینو گفت؟ فرمود اگر شما درباره گناهکاری بگویی خدا او را نمی بخشد، همان موقع خدا او را می بخشد و تمام گناهانش را پای تو می نویسد. چرا به رحمت خدا جسارت کردی؟ تا کجا می دونی؟ آقا این منو کشته، لهم کرده، باشه، امتحان تو بوده، شاید خیلی آدم نفهمی. مرز دشمن با مؤمن محتمل و گناهکار چیه؟ آقا اینا که به این سادگی شفاف بود که تدبر در قرآن و فقه در دین نمیخواست که. خب اینا همون پیچیدگی هایی که باید بشینیم بفهمیم، نه پاسخ به شبهات در کلاس های اعتقادی که به ذهن هر کسی میرسه. اینا همون حکمته که کنار کتاب باید یاد بگیریم. پرونده این موضوع رو ببندم. درباره چی؟ درباره تلقی ما از دین، نه امر نسبی است. امر نسبی یعنی یه جا حسادت خوبه یه جا حسادت بده. نه خیلی حسادت مطلقا بده، ولی حسادت با این چی کار میکنه با اون چی کار میکنه؟ به نسبت خودش کار میکنه و ما نمیدونیم اون نسبت های درونیشو. در روایات به ما میگن تو میزان عقل اون رو نمیدونی چقدره، پس نمیتونی انتظار خدا رو از او بفهمی. پنهان پیدا نیست، پنهانه با نسبی بودن فرق میکنه. نسبی بودن یعنی عرق و شراب ممکنه حلال باشه ممکنه حرام باشه، اما همیشه حرامه. ولی این حرام با تو چه میکنه؟ تو رو میبره قعر جهنم. این حرام با اون یکی چی کار میکنه؟ حالا وسطای جهنم میکشتش بیرون آخره. اون تو چی کار دی؟ تو برو راه تو برو. او بر من ولش کنم، دلسوزی بکن، زور بش نگو. اومدن گفتن آقا یا رسول الله این آقا پسر چشم چرونه، هرزگی میکنه، پشت سر شما هم نماز میخونه. فرمود ولش کنید، نمازش درستش میکنه. حالا به هر کسی باید اینو گفت؟ حتما نه، اون حتما یه جوری بوده که ولش کن نمازش درستش میکنه. اوستا باید باشه آدم. شما در مورد خودتون هم نمیتونید به این سادگی قضاوت کنید. میفرماد یعمل الاعمال الصالحه و هو اعلا و جل. کار خوب انجام میده میترسه. آقا دیگه چرا میترسی کار خوب انجام میده؟ یا آقا معلوم نیست قبول بشه. راست میگه. خب تموم شد ماه رمضان. آقا شما که دیگه نونه تو روغن، همه روزهاتو گرفتی و نمازت هم که سر وقت خوندی، اتفاقا هم به جماعت. یا آقا چی؟ هیچی معلوم نی. هیچی. من خودم هم خبر ندارم، از دیگران خبر دار بشم. دین قشری که حال آدم ها رو به هم میزنه چیه؟ که تو مغرور بشی به ظاهر و دیگران رو مایوس کنی به ظاهر. این حال همه رو از دین به هم میزنه. من شما تقاضا میکنم دینگوریزا رو آمار بگید. 99%شون به همین دلیل دینگوریزن. چرا این کار کردیم؟ کشتیم بابا مردم ها. من موعظه‌گر بالا منبر باید حد نگه دارم، مواظب باشم، نه کسی را پای منبر مایوس بفرستم نه مغرور. این جوانهایی که می آیند برای نماز فوق العاده، این جوان شما جوانها و بیان به طور خاص. ولی کلی جوانای ما خوبن، جوانای ما نازن، این که عالیه، این که من مثبت نگریه که باید داشت و باید خوبی ها رو تعمیم داد. اما مثلا میگیم هر کسی میاد این نماز خونه های دانشگاه امیر کبیر اینا سگشون شرف داره و چه حرفیه این، ممکنه این آدم ترسو و ضعیفیه، اصلا خدا نمیپذیره ازش این حرفا رو. نگو که مردم مغرور نکن. اون که نمیاد چه ممکنه اونم سوء تفاهم دچار شده، عقلش بیشتر از این نمیرسه. در روایتی میفرماید آدم ها ظرفیتشون برای ایمان بعضی ها یک سهم، بعضی ها دو سهم، بعضی ها سه سهم، تا 7 یا 10 سهم برده در روایت. بعد میفرماید کسی که ظرفیتش یه واحد ایمان بیشتر نیست، کسی که 2 واحد ایمان ظرفیت داره، ایمان خودشو به اون اولی تحمیل بکنه کافر کرده اولی رو، و بعد گردن اونه که برگرده اون رو برگردونه مؤمن کنه، بگه ببین تو خدا همون که هستی اوکیه، کافیه دیگه، من نمیخوام اذیتت کنم، ببخش. بعد گردنش که اون رو برگردونه. تو چرا از اولین دستورات عرفا به شاگردانشون اینه که به خانوادتون تحمیل نکنید، برید زندگی آقای بهاءالدینی، آقای حقشناس، آقای بهجت، اینا اطرافیانشون هستن، بعضن آقازاده هاشون حضور دارن، برید زندگیشون رو از نزدیک بپرسید. خانواده مذهبی میگه بچه‌م بی نماز شده، میگم چی کار کردی؟ به خدا قسم یه دونش رو اگه آقای بهجت تو خونش انجام داده باشه. بعد شما توی خانواده های عرفا یه پدیده هایی میبینید عجیب غریب، این نتونست بچهش رو تربیت کنه. آقا هر کسی یه ظرفیتی داره، اصلا اون پسر رو خدا گذاشته تو کاسه این آقای عارف، امتحاناشو داره میگیره، حالا اون پسر هم عاقبتش چی میشه که تو نمیدونی. که یکی از تلقیهای صحیح از دین این است که دین در مقابل انواع انسانها انعطاف پذیر است. این با نسبی گرایی فرق میکنه. با یکی دیگه از ویژگیهای دین چیه؟ دین مقداری درش ابهام هست و نیاز به چی داره؟ به عقل داره. در این که تو تشخیص بدی وظیفه خودتو، حتی مرجع تقلید هم نمیتونه کمکت کنه، بعضی وقتا میتونه. چقدر جالبه بعضی وقتا بحثای تحلیل رو میگه من رفتم از مرجع تقلیدم پرسیدم، آخه این چه ربطی به مرجع تقلید شما داره؟ الان مرجع تقلید شما از کجا شرایط تو رو میدونه؟ اون میگه به پدر احترام واجبه، به مادر احترام واجبه. حالا مادر پدر تو دعواشون شده با هم دیگه، بعد تو تعتاقاری هستی یا پسر اول هستی، پسر تک هستی یا پسر نمیدونم 10 تا خواهر برادر دیگه داری، بعد تقصیر کی بوده از پدر مادرت، الان باید به کدوم برسی؟ مگه اینو مرجع در آخه چقدر باید از تو اطلاعات بگیره که بعد ازت بهت بگه که بیا این کار؟ مگه مشاوره ایشون میگه آقا حکم شرعی این اینه؟ الان نمیتونه. در روایت داره میفرماید با دیگران مشورت کردی، آخر سر خودت تصمیم بگیر. هیچ وقت تو نمیتونی روز قیامت به خدا بگی که من مشورت کردم، خدایا جمع‌بندی مشورت ها این بود، دیگران به تو جمع‌بندی کردن. تو باید خودت تصمیم بگیری، حتی اگر دستور دین اینه، دستور دینی که به مشاوره توصیه میکنه اینه، طبق روایت صحیح دارم عرض میکنم که آخرش خودت باید تصمیم بگیری و خودت مسئولی. اینقدرم در نرو برو سراغ استخاره. بعضی وقتا خدا قدرت تصمیم گیری تو رو داره امتحان میکنه، هوای نفسش داره میره اون ور، میگه مرددم. آره خدا روز قیامت حالیت میکنه، تو مردد نبودی، تو آدم بودی، باید تشخیص بدی این کار توه. نه مرددم، دلش اون وره، برو خودت رو درست کن، میفهمی مردد نیست. اینم میخواد با استخاره در بری؟ دین عقل انسان رو میخواد، بر اساس عقل انسان باید دینداری بکنه و تفکر راهبردی، و شما حق ندارید پیش عالمی برید که تفکر راهبردی نداره ازش زندگیتو سوال کنید. مثل این میمونه که رفتی پیشه یه داروساز میخوای برنامه دارویی بگیری برای علاج خودت. آقا طبیب میخواد، طبیب باید شما رو معاینه کنه، چند تا سی تی اسکن و امارای و اینا میده، بعد طبیب کلی ملاحظه داره تا یه توصیه بکنه. این میگه من میدونم این دارو خاصیتش اینه، تو چه مرگته من چه میدونم. یه بار یه آقای من یه اتفاق برام افتاده، یه آقای یه داروی دستم بود، مونده بودم اینو بخورم یا نه، یکی از دوستان تلفنی به من توصیه کرده بود. گفتم حالا من این گلو دردم داره اذیت میکنه، نمیدونم، سردردم بود البته، میریخت ترشح سینوس ها توی گلو و اینا، نمیدونم بخورم یا نه، ایام محرمم بود. گفت وایسا اینجا الان متخصص دارو اومد، گفت آقا این تمام میکروب ها رو از بین میبره، قوی ترینی که به شما توصیه کرده خاصیت، گفت و جنبه تبلیغاتی برای ما پیدا کرد، خوردیم. آقا یه دکتر ما رو معاینه کرد، نخوری اینو، پزشک متخصص جدید ها، نخوری اینو. بعد یه سری غذاها به من داد که میکروب های بدنم فعال بشن، گفت زدی داغون کردی خودتو، این میکروب ها باید فعال بشن. بعد گفت تو مثلا بیرون روی پیدا میکنی اینا خوبه، الان لازمه. دوباره یکی دیگه میواد میگه برای بیرون روی قطع بشه این خوبه. اون گفت نه قطع نکن، من تو معاینه کردم، من طبیبتم، آدم میشه داروساز که نمیره که. بسیاری از اهل علم داروسازن. میگه این آیه میدونم ترجمهش اینه، این 20 تا توصیه رو من میدونم انجام دادن، این 30 تا حالا نسخه شما اینا رو فهمیدی که نباید نسخه بنویسی شازده، امان از این بچه های مذهبی که نسخه می نویسن. آقا تو معاینه بلدی؟ کدوم الان برای کجا لازمه؟ طرف استاد تمام تاریخ 600 تا کتاب تاریخ اسلام داره، ولی تشخیص نمیده الان وقت صلح امام حسنه یا وقت جنگ امام حسین، تشخیص نمیده دیگه، زمان شناس نیست. لذا امام فرمود برید پیش عالم زمان شناس. این توصیه امامه. یعنی چی زمان شناس؟ زمان دیگه چیه؟ ولمون کن تو رو خدا، این همه کتابا رو خونده بلده دیگه، علامه است، بذار بریم ازش بپرسیم. نه ابدا، حتی اونقدرم علامه نباشه مهم نیست، زمان شناسیش مهمتره. العالم به زمانه لا یهجم علیه اللوابس، کسی که عالم به زمان خودش باشه اشتباهات بهش هجوم نمیبرن. یعنی کسی عالم به زمان نباشه پر اشتباهه. ما چقدر تو تاریخ داشتیم علمای خوب، من اسم نمیبرم، میگن آقا مشروطه خواه سر ما کلاه گذاشته. زمان شناس اینا چیه؟ یه بار فهرست کنیم حرفمونو. این دین واقع گراست. در نقد تفکر غرب شما بدونید غربی ها هر چی ادعا بکنن، که تا حالا ما معمولا اینها رو نقد میکردیم، درسته؟ مثلا یه نهله ای را افتاده اتفاقا طبیعت گراها، من گفتم دین یه امر طبیعیه، یکی از ویژگی های دین رو گفتم، بعضی هستن الان طبیعت گراه هستن و بعد ببین چه دستوراتی از توش در میاد. طبیعت خاک رو فهمیدی؟ طبیعت بشر رو نفهمیدی؟ این چه اردوی مختلفی داری میدی؟ طبیعت کودک رو نفهمیدی؟ طبیعت کودک از 7 سال تا 14 سال، روانشناسی رشد پیاژه میگه بچه دوست داره دستور بشنوه، ولش کردی تو طبیعت خودرو مثل علف هرزه بار بیاد، بعد مدرسه زدی افهم میای تو طبیعت. اینو من دارم میگم که رفتم به وزیر محترم آموزش و پرورش میگم آقا تو مدرسه حتما باید باغچه و طبیعت و باغ وحش کوچولو باشه. میگه تو که طبیعت گرا شدی. من طبیعت گرام. اون که طبیعت گرا نیست. اون باید هم طبیعت انسان رو لحاظ کنه، هم طبیعت خاکو، هم طبیعت باغو، هم طبیعت حیوانو. اون فقط طبیعت اینا رو لحاظ میکنه، بعد طبیعت انسان رو لحاظ نمیکنه. خب نمیشه که این. بعد من میگم آقا رفتی سمت طبیعت‌گراها، بابا تو اصلا میفهمی داری چی میگی؟ حالا یه بار ما گفتیم این بچه ها رو برید تو طبیعت، میگه تو طبیعت‌گرا شدی.
بدون تفکر نقد میکنن، بدون تفکر هجمه میکنن. خدا شاهده بنده تجربه 30 سال فعالیت سنگین تبلیغی خودم رو دارم خدمت شما عرض میکنم، با همه ضعفایی که دارم ولی پر رو بودم، خیلی کار تبلیغی کردم. 30 سال دیگه مثلا دیگه بزرگترین جلسات ایران رو دارم عرض میکنم که میرفتم. ما اگر این مملکتمون 100% بیدین بود، 1000 مرتبه ما کارمون جلوتر بود. امان از مشکی که نصفش پر آب باشه. یک سر صدایی داره، یک لنگری میندازه. دین یه امر عقلانیه. حالا متاسفانه خدای ببخش منو اینجوری صحبت میکنم، متاسفانه خدا خودش هم مقصره. چرا؟ میگه من آیات متشابه دارم. خب دورت بگردم نمیکرد، این کارو نمیکردی. شما که بلدی، که ما که میدونیم تو هنرو داری. من بعضی از آیاتم معناش محکم روشنه، بعضی از آیاتم متشابه. منافقین یا عوام میرن سراغ متشابه. خب نکن اون کارو، الهی فدات بشم. گوش نمیکنه که میگه این طرح منه. پا من چجوری امتحان کنم؟ من عقل نخوام. فهرست ببخشید. دین باید، دین تلقی ما از دین باید این باشه. دین یه امر واقع گراست. در نقد تفکر غرب بدونید اونها واقع گرا نیستن. هر ادعایی کردن بی خوده. چند تا مثال دیگه بزنم. مثلا شما علیه نظام سرمایه داری چرا صحبت میکنیم؟ مگه اونا نظام سرمایه داری دارن؟ اونا طرفدار سرمایه داری جهود صهیونیست‌ها هستن. مطلق سرمایه داری رو قبول ندارن اونا. اگه مطلق سرمایه داری رو قبول داشتن، اجازه رقابت سرمایه داری دیگر رو باشون میدادن. خیلی ساده است، نه که خیلی پیچیده نیست. تو شما علیه نظام سرمایه داری قیام میکنی. من نمیخوام میگم نظام سرمایه داری رو ما قبول داریم، ولی به اونا یه برچسب فخیمی نزن که ما رو علاف کنی برای نقدشون. این کلمات رو ترجمه بفرمایید. سمون بکمون عمیون یعنی چی؟ بفرمایید. کر و کور و لال یعنی چی؟ کر یعنی واقعیت رو نمیشنوه، کور یعنی واقعیت رو نمیبینه، لال یعنی چی؟ نه لاله یعنی چی؟ زبونش برای حرف نمیشه. پس شما چرا وقت میگذاری حرفای چرت و پرت اونا رو نقد میکنی؟ اون میگه ابا 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 یه ها، اما گفت ابا در مکتب ابا. بابا ولمون کن تو رو خدا، او خودش هم نفهمید چی داره میگه. در تفکر اقتصادی سرمایه داری گفتن که، نئولیبرال ها گفتن که بابا بزنون کنترل خدا. اصلا او خودش هم فهمید چی گفته. چه خودت علاف میکنی؟ خدا فهمید چی گفت. چشم تو هم باز شو، با دین کمکت میکنه چشمت باز بشه. ببین حداقل بابا باشه خودمون یه 4 تا برداشت غلط غلوط متفاوت از دین بکنیم، با هم بحث کنیم، به یه جایی برسیم بدون تعصب. در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که شاهکار استفاده از فلسفه در دین و زندگی و حیات بشر هست، رابطه بین فلسفه غرب و فلسفه اسلامی، این کتاب خوندنش واجبه واقعا برای خیلی هامون. حالا نمیخوام میگم همه. اونجا آخر رئالیسم میدونید یعنی چی دیگه؟ روش رئالیسم یعنی روش رسیدن به واقعیت. رئال، ما چگونه میتونیم به واقعیت پی ببریم؟ حواسمون ممکنه اشتباه کنه، فکرمون ممکنه اشتباه کنه، زبانمون ممکنه خوب مفاهیم رو منتقل نکنه. من ایستی بگم، شما ایستی بردار. پس چجوری ما مطمئن بشیم که با واقعیت رسیدیم یا نزدیک شدیم؟ میفرماید راهش گفتگوه. این مکتبیه که شهید مطهری توش بزرگ شده، گلوله زدن به مغزش. بخاطر اینکه تلقی از آخوندا یه روشن فکری به جامعه داده بود.
تلقی که بسیاری از مردم هنوز دارن. اینا تفاوت رو لحاظ نمی کنن، اینا الی آخر. دین یک امر واقعی است در نقد تمدن غرب، تفکر غرب، تفکر غرب بیشتر مواظب باشید. در نقد تمدن غرب هم مواظب باشید به بیراهه نریم. نه، غربی ها صداقتشون خوبه انصافاً. کدوم صداقت خوبه؟ اول اونو تعیین کن ببینم. مثلا اگه توی جامعه بی حیایی چسبید به سقف، دیگه اونجا دلیل نداره کسی دروغ بگه. این صداقت هم خوبه؟ آقای دکتر کاردان، رئیس انستیتو روانشناسی دانشگاه تهران، سر کلاس ما، این دیگه خاطرات دوران جوانی ماست، ما اینا داریم تعریف میکنیم. ایشون تو کتاب روانشناسی اجتماعیش که خود ایشون هم به ما درس میداد، میگفتش که فلان روانشناس گفته که اون جوونی که خوشحال باباش مرده و بهش ارث رسیده، چرا باید وایس خودشو به حالت غم بزنه، تو این فشار خودش رو قرار بده؟ خب بگه شادم، بابام رفته پول بهم رسیده، چیه مجلس عزا و ماتم میگیره؟ بعد آقای دکتر کاردان، من والا نمیدونم چقدر حزب اللهی بودن ایشون، آخون بودن نبودن، ظاهرشون هم که اینجوری نبود، عمامه نداشتن، ریشم شاید نداشتن اونجوری که یادمه، میگفتن که آخه بی حیایی رو ورداری، این صداقت کجاش به آدم آرامش میده؟ خب اون بی حیایی که آرامش از آدم میگیره. بعد ایشون تو کتابش نوشته اینا رو ها، وقت سر کلاس هم به ما میگفت، میگفت ژاپنیا در مورد آمریکایی‌ها میگن که قورباغه رو ببین دهنشو انقدر باز کرده که زبون کوچیکه ته حلقش هم پیداست. بعد تعارض فرهنگ ژاپنی و آمریکایی رو صحبت میکرد و سرش داوری میکرد. صداقتی که حیاتش حذف بشه ارزش داره؟ اون میگه صداقت نیست، اسمش یه چیز دیگه است. نظمی که از ترس جریمه باشه ارزش داره؟ یا نظم باید از سر تقوا باشه، انگیزه درونی داشته باشه نه انگیزه بیرونی. الان نظمی که تو دانشگاه شما برای درس خوندن بچه ها میگذارید چقدر داره ضربه میزنه به بچه ها؟ تو روانشناسی میگن وقتی کسی به استرس امتحان درس بخونه که نمره بگیره، حتی نترسه از افتادن، فقط تشویق بشه به نمره بالا، این چقدر خلاقیت رو از بین میبره؟ این که من گفتم چقدر من با تست های روانشناسی اوسی کما به تقوی الله و نظم امرکم رو بخوام ثابت بکنم؟ اصلا نیاز داره این رو ما تفسیر کنیم یه امر قدسی؟ همینجوری کورکوران افتادیم دنبال بروکراسی غربی، یه لحظه هم فکر نکردیم؟ من نمیگم اسلامی باشیم، میگم دانش جدیدتر غرب رو استفاده کنیم. اصلا دین رو بذاریم کنار، اینقدر علوم انسانی پیشرفت کرده، شاید علوم انسانی بگه ترمی واحدی درس خوندن، این مقررات مشروط شدن برای خلاقیت علمی دانشجوها ضرر داره. اگه گفت چیکار میکنیم؟ آقا دین بی خیال. عجب آب خدا. ما سکولاریم، اصلا دین رو نمیاریم اینجاها. به من میگه آقا تو به تو چه چیکار داری به کار ساعت زنی؟ حالا مردم خودشون اینجوری نظم دادن. خب بی تقوایی ریشش همینجاست، رشوه خاری و رباخاری و رانتخاری ریشش همینجاست. تو چرا تا کسی خطا میکنه زود جذابش میدی، تا کسی کار خوب میکنه زود بهش پاداش میدی؟ این رفتار انسانی نیست. پس تقوا کیلو چند؟ برای تقوا باید مهلت خطا بدی، باید خطاشو جبران کنی خودت، جاش تعاون گذاشته خدا. واقع بین باشیم، هر چی به نفع انسانه اونو عمل کنیم. وقتی دفعی وقتی شما دقت میکنیم دینم که داره همینا رو میگه، که شما به جووناتون گفتید ضربه عصبی در موضوع شهوت بهشون بخوره چی میشن؟ چند تا روایت من روم نمیشه در این زمینه برای شما بخونم. امیرالمومنین به جوانایی که چشم چرونی میکردن کنارشون بودن، نگاهشون جلو امیرالمومنین افتاد دنبال یک کسی. آقا چی به اونا گفت؟ من که روم نمیشه اینا رو بگم که. ولی فرمود از جهنم و قیامت بترسید. یا یه بحث فیزیولوژی روانشناسی غریزه جنسی گفت. چی گفت؟ الان شما گشنت میشه باید غذا بخوری، بعد غذا رو باید غذای سالم بخوری، مسموم نشی بری بیمارستان. این بحث فرهنگیه بابا، به خدا قسم حجابم همینه. فرهنگی نیست. من نمیدونم این کلمه فرهنگی رو ما کجا در آوردیم. تا میگی فرهنگ پرتش دادی رفت بالا، از واقعیت در آوردی بیرون. آقا این فرهنگ ماست این رنگ فیروزه‌ای رو دیوار باشه؟ بابا این یه جنبه مادی داره، رنگ فیروزه‌ای با روان انسان یه اثر فیزیولوژیک داره. اینا که دیگه الان معلومه که ما یک برنامه کاملا مادیه. این رنگ مادیه، مادی. این که دیگه کاملا ماتریالیستیه که همونجوری که همون موسیقی باید اینو گفت، همون جوری که پیامبر اکرم در مورد نماز شب فرمود زیبا میکنه تو رو، رزق تو زیاد میکنه، نمیدونم سلامتی به بدنت میده. این سه تا اثر برجسته نماز شبه. من یه جایی صحبت میکردم در صورت مکروه بودن نخوابیدن بین الطلوعین، یکی از فرماندهان اونجا بودن، اومدن گفتن آقا من کشاورزم، کشاورزادم، ما تو روستامون سر خدا و پیغمبر نه، ولی همین جوری چوپانو نمیذارن گوسفندا بین الطلوعین بخوابن، میگن این دیگه خوب کار نمیکنه، مغزش معده‌اش خوب کار نمیکنه. بین الطلوعین که وقت گوسفند هم نمیخوابه بین الطلوعین. این معنی چی بگم؟ یعنی جزء کجای دینه؟ دینه یا قدسیه، فرشیه، آسمونی، چی این الان؟ دانشجو باید بین الطلوعین بخوابه؟ خب تو مغزتو مگه لازم نداری؟ دانشجو باید هر موسیقی گوش کنه؟ دانشجو باید محیطش مختلط باشه، مدام تحت فشار عصبی قرار بگیره؟ اینا به عقل، اینا رفتار عقلانه؟ شما اومدی اینجا نماز خوندی، هنر کردی، خیلی آدم معنوی شدی، 2000 عقل داشتی، نیاز مغزت نبوده. اگه نبوده نمیخواد بیا بخونی. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، این درباره روانشناسی انسان نیست؟ بابا الان روانشناسا میگن مثلا مهم نیست اون خدا هست یا نه، بپرستیش خیلی چیز خوبیه. میگه منتظر قیامت باشی لذت در زندگی بیشتر میشه. من نمیدونم قیامت هست یا نیست. ما باید چالش دینداری و بیدینی داشته باشیم تو دانشگاه. اینا تازه این مقدارش که رسیده از روانشناسی، بقیهش رو برو کلمات معصوم بخون ببین چه خبره. نمیذارم فهرست تکمیل بشه. واقع بینی، و اگر غربی ها ادعای واقع بینی دارن تو تمام عرصه ها دروغ دارن میگن بلا استثنا. ما ضدیت با روان انسان، ضدیت با جامعه بشری، ضدیت با مادیات، ضدیت با طبیعت، ضدیت با اقتصاد، ضدیت با همه چی تو غرب دیدیم، ضدیت با امنیت. ایمان رو ترجمه کردم اینجا چند روز پیش براتون دیگه، درسته؟ عرض کردم ایمان یعنی چی؟ میدانی خدا هست، امنیت بیابی. اینکه ایمان در قلبت هنوز وارد نشده است، اینو اینجوری نگو. ایمان هنوز در قلبت وارد نشده است، ایمان باید این مد ندوش. ایمان یعنی احساس امنیت کردن، چون قدرت خدا برتر از همه قدرت هاست و حواسش هم به تو هست. این احساس امنیت از قدرت و رحمت خدا اومد تو قلبت یا نه؟ یا هنوز ترس و نگرانی تو دلت هست؟ انگیزه هیچ رفتارت نگرانی رزق نباشه ها، میخوای سنسور بگذارم بگم این با روح و جسم و مغزت چی کار داره میکنه؟ سنسور بابا، این سنسور ها میذارن، الان سنسور میذارن دروغگو رو شناسایی میکنن، کاری نداره. دین یک امر واقع بینانه است، دین یک امر عقلانیه. این دومین ویژگی یک کمی در این مورد توضیح دادم رد شدیم. دین یک امر طبیعیه، دین طبیعت گراست. دین یک امری است که اختلافهای بین انسانها را در نظر میگیرد. لذا داوری کردن درباره دین افراد کار دشواریه، داوری کردن درباره دین خودمون هم کار دشواریه. در کنار این چهارتا، دین یک امر زیباست، چون خداوند متعال در قرآن فرمود چی؟ شاخص نهایی دینداری شما اینه که تو زیبایی دین رو درک کنی. حالا دین چگونه زیبا می شود بگویید؟ اولین عامل زیبایی دین پیچیدگی و معماگونه بودن دین است. در مقام عمل ها، در مقام نظرش، اون عقلش که هست، در مقام عمل امام صادق علیه السلام فرمود با هر بدی تو خودت مبارزه بکنی یه بدی دیگه میزنه بیرون. اینقدر روایت، اینقدر آیات قرآن که میفرماد مواظب مکر نفستون باشید. کسی دیندار باشه مشغول مکر نفس خودش میشه. و شما با یه موجود مکار سر کار داشته باشی که یکی نفس اماره به سوء، یکی شیطانه که از بیرون سرگرم نمیشی، دین به شدت سرگرم کننده است و هیجان انگیزه. برای چی میشینی سریال نگاه میکنی؟ بچهای مردم، شما آدم عاقلی هستی نمیشینی؟ بچهای مردم برای چی سریال؟ ببینم چی میشه، ببینم چی میشه، این دفعه اون چیکار میکنه، این دفعه. برای چی میشینی بازی فوتبال نگاه میکنی؟ راه همه این اتفاقها در وجود تو تعبیه شده. ما در یک بازی شرکت کردیم، کارگردان و طرف این بازی که اون طرف میز شطرنج بازی زندگی ما نشسته خداست. نشانه ها رو داره میفرسته. خودتو گول نزنی، توجیه نکنی خودتو. سر کی میخوای کلا بذاری؟ بله الانسان علا نفسه هی بصیره ولا و القا معاذیره. دین یک پدیده زیبا، جذاب، سرگرم کننده است. اولین علتش پیچیدگی مسئله دینداریه و پیچیدگی شیرین. بگذارید دیگه فقط فهرست بگم. دین غیر از این پیچیدگی محبوب هم هست. چرا؟ چون تو دین اولا روایت بخونم، جبلت القلوب علا حب من ینفعها و بغض من اذرها. اینو یک کمی در تلقی اشغولانه از دین من صحبت کردم. دین محفوف شده است به این که دوست دارد آنچه به نفعش باشد و بدش میاد از آنچه به ضررش باشد. فداکار عشق در دین یعنی این، محبت در دین یعنی این. تکون میخوری برای خدا کاری بکنی، کرور کرور تو حسابت میریزه، چون به نفعت دوستش داری. نه آقا ما اینجوری نیستیم. فضلت بشم چجوری هستی؟ حستو بگو. نه من دوست دارم برای خدا، اصلا نمیخوام برگرده، عشقشه، حالش رو ببره خدا. بابا شما که دیگه خودت یه خدایی، ماشاءالله میخوای به خدا هم روزی بدی، خدا سودش رو ببره. شما صمدی، الله صمد، نعوذ بالله، شما خودت ماشاءالله. کی گفت انتم الفقراء الی الله؟ بابا تو خیلی از سقف زدی بیرون. کی اینو گفت؟ پس این که من ضرر خودم رو در راه خدا تحمل بکنم، آها نداریم این حرفا رو تو قرآن. کی ضرر میکنه در راه خدا؟ فرمود تجارت میکنه شهید، من میخرم ازش و خدا بخواد بخره چقدر میده. اون ضرری که گفتن ضرر سوری موقت ظاهری در پیش منفعت اکبره، ته دینداری تجارت. محبت برای چی پیش میاد؟ از بس خدا میکشدت با منفعت. پس اولیاء خدا چرا گریه میکنن؟ بدن اینکه نمیتونن جواب این محبت رو بدن، انسان هم میخوان شکر کنن، تا شکر میکنه دوباره یه سری دیگه میریزه سرش. میگه خب من چی؟ آقا من به تو علاقه پیدا کردم، میتونم یه کاری بکنم، ببینیم چیکار میتونی بکنی. تا میاد یه فداکاری بکنه دوباره میریزه سرش. علت زار زدن اولیاء خدا و این چیزی که ما بهش میگیم عشق بازی، که تو ادعیه هم
99% ادعیه کلمات اشغولانه نیست، اینو عرض کردم. علت شکره، فرمود ما عبادت شاکرانه داریم و بعد هر شکری که میکنی بلافاصله جوابی میده، داغونت میکنه و در عاشقی آدمو میکشه.
اینم یک تلقی از دین. دین زیبا، سرگرم کنندگیش یکیشه، درسته؟ و پیچیدگی هایی که داره. دین زیباست به خاطر ابهام هایی که در امتحان های الهی هست. دین زیباست به خاطر ابهام در قبول کردن اعمال تو. دین زیباست به خاطر ابهام در استجابت دعای تو. دین زیباست، زیبایی دین، حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. بعد حالا دین یه ویژگی دیگه هم داره، محبوبه. برای چی محبوبه؟ چون به شدت به نفعته. حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. درسته؟ ویژگی های واقعا فراوان دیگری هم هست که برای دین بخوایم برشمریم. من پیشنهاد میکنم شما همین عرایض مختصری که من به عنوان یه بحث منطقی عرض کردم در نظر بگیرید با زبان ناقص من، بقیهش رو شما خودتون با عقل و فهم خودتون تکمیلش بکنید. حالا اگرم فهمیدید من اشتباه کردم که خب طبیعتا نباید بپذیرید و از اون طرف اگه به منم گفتید که استفاده میکنید. ولی پیشنهاد میکنم به عنوان یه منبع دو تا از خطبه های امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در توصیف دین رو ببینید. دین فوق‌العاده هیجان انگیز، جذاب، زیبا و محبوب برای انسان. و بعد در کنار دین یه چیز دیگه لازمه بشناسیم که ما معمولاً اصلا درس نداریم. شاید اولین کسی که باب این حرفا رو جدی باز کرد شهید صدر بود. شما در کنار دین شناسی که ویژگی‌هاش اینه، یه دو واحد باید چی پاس بکنی؟ دنیا شناسی. دنیا کجاست که ما اومدیم توش؟ دنیا برای خودش قواعدی داره. یه مقداری به انسان یه چیزایی رو میده، بعد شروع میکنه اینا رو گرفتن. زمانی که میگیره اینا رو طولانی تر از زمانیه که میده. این یعنی چی؟ این دیگه ربطی به خدا که نداره که، یعنی به دستورات خدا که ربط نداره که. به چی ربط داره؟ این طبیعت دنیاست. پیر میشه آدم. درسته؟ انما العسر یسرا و انما فانما العسر یسرا. سختی و آسونی همیشه تو زندگی همه هست. این سختی ها قواعدشون چیه؟ خوبه جوانهای ما با سختی ها آشنا نباشن؟ شما اگر با دنیا و تلخی ها و قواعد سختی هاش آشنا نباشید دینگوریز میشین، فکر میکنید خدا داره زور میگه. اما اگه با قواعد دنیا و سختی هاش آشنا باشید به دین پناه میبری، پولم میدی به پیغمبر مطالعه بکنی پیغمبر رو. یه زمانی خدا پولی کرد دیدار پیغمبر رو، گفت هرکی بیاد صدقه بده، دیگه هیچکی نیومد پیغمبر رو ببینه. خدا برگردون دستورش رو تو قرآن ها پس گرفت. اون نمیخواد پول بدید، بیاد بابا بیاد چهار تا سوال بکنید، لااقل نشستید گپی بزنید زیاد بگیرید. خدا تو قرآن میفرماید منت نگذارید بر فداتون میشم. آخر حرفو من نتیجه بگیرم. حالا یه سوال خیلی مهم، حاجی سخت نگیر، خیلی همین الان دارن دینداری میکنن دیگه، حالا بلشون کن دیگه، تو شخ میزنی و هی داری سخت میگیری، این چه دینداری، باید اونجوری دینداری که بعد بس داری نماز رو میخونه دینداری شو میکنه. میدونید اگر دینداری بر اساس این تلقی هایی که من عرض کردم خدمت شما که بر اساس آیات و روایات و عقل و منطقه نباشه، ته دل دینداران یه عجبی، یه غروری از دینداری میاد که اجتناب ناپذیره. اونو چی کارش میکنی؟ میفرماید پیغمبر اکرم گناه ترک بکنی غرور بگیردت، عجب بگیردت گناه میکردی بهتر بود. وقتی من حساب کنم تخم دو زرده کردم، این که به نفع من نیست، من دارم انگار به نفع خدا کار میکنم، ببینه داره خدا خوبه میذارم، باشه باشه خدا مال شما باشه، این وقت من مال شما. وقت تو برای من، خب این اوج به دیگه، وقت تو برای من گذاشتی، خب این اوج به، نه اوج ندارم، نه لعنت معلومه اوج نداری، کتاب ریا و عجب حضرت امام بخونید میفهمید از ریا میشه خلاص شد، از عجب نمیشه. بعد ماهیت عجب ببینید چیه، منفعت گرایانه دینداری نکردن. این تلقی عمومی غلط از دین باید انشالله اصلاح بشه. حالا در جزئیات بیاریم یکی یکی اینا رو بررسی کنیم. من روزه آخر بحثمو بخونم. میگه آقا مثلا هر موقع شما دیدید ولایت، ولایت باید اطاعت کرد از ولایت، ما ولایت مداریم دیگه، اولین کلمه ای که از ولایت میاد تو ذهن مردم چیه؟ اطاعته. والا به خدا اینجوری نیست، دو تا کلمه وحشتناک دیگه هست، اونا ارزشش از اطاعت بالاتره. یک، اونجایی که ولایت دستور نمیده تو باید تشخیص بدی وظیفه رو، مثل شب عاشورا ابا عبدالله الحسین دستور نداد بمونی، اینا تشخیص دادن بمونه. ولایت مداری یعنی این، ولایت مداری یعنی تکلیف و تشخیص، اصلش تشخیصه. تکلیفه به درد نمیخوره، اگه تکلیفه تو رو به تشخیص نرسونه به درد نمیخوره. آقا ما تکلیف کرد انجام دادیم، بعدش چی؟ به تشخیص رسیدی که تکلیف نکرد؟ مفهوم بعدی نصرت کنی. نصرت با اطاعت فرقش چیه؟ شب عاشورا خودشون تشخیص دادن باید چیکار کنن؟ اطاعت نکنن، چیکار کنن؟ نصرت کنن. ولایت یعنی این. حالا در کنار ولایت آدم چقدر مستقله؟ سید حسن نصرالله فرمود ما کنار ولایت فقیه آقای خودمان هستیم. میفهم با آقا کار کرده. من یه مدرسه میخوام را بندازم، ولایت مدار بار بیارم. اگه پدر مادرها گذاشتن دقیقه دفعه زنگ میزنن آقا شما چه تکلیف میدید به این بچه ها؟ آقا بابا بچه ها در بیرستانیه، ما داریم با مشاوره کارو پیش میبریم. یعنی چی دستور بده؟ دبستانی که نیستش که، دبستان اون بره. اگه گذاشتن که این بچه بفهمه، ببین خودت یا خودت باید تشخیص بدی، بعد خودت باید نصرت کنی. اگه گذاشتن خب من این همه بگم ولایت یعنی اطاعت، ولایت یعنی اطاعت، خب خفه میشه این، بعدش میاد از ولایت، ولایت گریز میشه. گفت کیست مولا آن که آزادت کند؟ بند رقیت ز پایت برکند مولوی گفت. اون زمان بحثای لیبرالی و آزادی از غرب بیاد نبود، راحت حکمت مولوی به اینجا رسیده بود که ولایت رو با آزادی معنا کنه. از کجا چون در آوردی ولایت رو با اطاعت؟ آقا اطاعت در قرآن اومده، الهی دورت بگردم. ولایت در اطاعت در قرآن اومده، اما شاخصش هم تو قرآن اومده. شاخص این اینه، ولایت مداری باید تو رو به اینجا برساند که آیه قرآن لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، تا خدا ببیند آنجا که ولی تو بالای سر تو نیست کی نصرت می کند در غیبت امام یا پیامبرش، امام یا پیامبرش را. غیبت داره نیست به تو دستور بده. تشخیص دادی نصرت به چیه؟ اقدام کردی به نصرت؟ روزه آخر من خوارج به امیرالمومنین می گفتن که ما یه خلیفه مثل خلیفه دوم می خواهیم، شما قاطع نیستی. این مشکل همی در مومد. حاضر بودن مشکلات جامعه با قاطعیت خلیفه دوم حل بشه، ولی مثل امیر المومنین سرپرستی نداشته باشن که اونا رو آقا حساب بکنه. چون اگه مثل امیر المومنین آدمی داشته باشی در رهبری خودت که آقا حسابت بکنه، بار اداری جامعه میفته رو دوش خودت. سیستم امرافعه از منکر که من تو تلویزیون میگم صدا در امرافعه از منکر من رو دعوت میکنه به مناظره. مناظره نه، البته مباحثه علمی برمودم. چشم، بارش میفته رو دوش مردم، حکمرانی بارش میفته رو دوش مردم. بعد دیدید حکمران زبانم لال از نظر مردم کوفه ضعیفتر از امیرالمومنین دیدید که همیت سخنرانی میکنه، بزن ببر بدوز برو جلو، سخنرانی چیه مگر مسجد هیئت ما موعظه کنی؟ نه دیگه، که کسی رو آدم حساب کردی فقط تو کافی روشنش کنی به جای دستور، به جای تکلیف تشخیص میده، روشنش کنی به جای اطاعت نصرت میکنه. کار رو به اونجا رسیدن که دیگه اطاعت هم نکردن. این مسیریست که ترسیم شده. خدایا به حق امیر المؤمنین علی علیه السلام ما رو به اوج علم، دانش، خبر از واقعیات. یه دعا کنم، اللهم ارن الاشیاء کماهیه، خدایا پدیده های عالم را همان طور که هستن به ما نشان بده. خیلی دعای فوق‌العاده ای، حقایق عالم را همان طور که هستن ببینم، جور دیگه نبینم. خدایا به ما علم و معرفت عنایت کن، خدایا به ما عقل و تفکر و درایت مرحمت کن، که اونجایی که امتحان عقل از ما میگیری بتونیم پاسخ بدیم. خدایا عجب و از دلهای ما بندگان خودت که به عبادت میپردازیم بردار و ببر، ما رو مضطر دین خودت به فهمان و قرار بده، دین رو برای ما مفید به فهمان و قرار بده. خدای ما رو شرمنده احسان خودت قرار بده و ما رو بندگان شاکر قرار بده. خدایا ما رو علاقمند به دین خودت به خاطر فراوانی فواید دین خودت قرار بده. خدایا ما رو علاقمندان مغرور قرار نده. اومد پیش امام باقر علیه السلام، پاهاش همجوری آس و لاش خون می اومد، زده بود بیابون، مرکبش رو گذاشت کنار، گفت به عشق مولا میخوام اینجوری برم. اومد گفت آقا نگاه کن، اینا همش از محبت توه. یه تو فضای خودش قشنگ داره میگه دیگه، هم کارش هم قشنگه، هم گدایی اومده بکنه، لابد این داره میگه. آقا فهمون چرا شکایت میکنی؟ میدونی این کاری کردی چقدر به نفعت، این حرف میزنی زشته. من نشون میدی که ببین برای محبتت چه کردم، چیکار کردی؟ تعظیم کردی امامتو، امامتو چقدر تعظیم بکنی، چقدر به نفع خودت، چقدر به نفع جامعه است. نفع خودتو ببین، این نگو دیگه، زشته دیگه. رفقا خدایا ما رو جزو مقدمه سازان ظهور مهدی فاطمه قرار بده. خدایا فرج مولامون درش تعجیل بفرما. خدایا ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم به خودت و اولیاء خودت و دین خودت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان ننویم نقطه آی آر.